اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی سلام، صبح همه شما بخیر. به برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا خوش آمدید. من نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. قبل از اینکه گزارش‌ها و مطالب برنامه صبح امروز رادیو آشنا را پیشکش کنیم، همکارم مجید آسمی مشروح اخبار
در آستانه یک فاجعه اقتصادی قرار دارد موافقت کرده است. امریکایی ها در این مورد اظهار نظر نکردند. ایالات متحده به صراحت اعلام کرد که مذاکرات دوحه به هیچ وجه مقدمه برای به رسمیت شناختن طالبان نیست. سوهیل شاهین سخنگوی طالبان به اسوشیتد پرس گفت که وزیر امور خارجه موقت طالبان به امریکا اطمینان داد که خاک افغانستان توسط افراطگرایان برای حملات علیه دیگر کشورها مورد استفاده قرار نمیگیرد. نمایندگان طالبان به مذاکرات خود با امریکا پایان داده و ملاقات خود را با نمایندگان اتحادیه اروپا آغاز کردند. اسپانیا می گوید که برای بیرون کشیدن افغانها و خانواده هایشان که به این کشور کار کردند، ماموریت جدید تخلیه را آغاز کرده است. وزارت دفاع اسپانیا روز یکشنبه گفت که در مورد این ماموریت با وزارت خارجه این کشور کار می کند. مارگریتا روبلس وزیر دفاع اسپانیا گفت که برای بیرون کشیدن اونانی که با اسپانیا کار کردند، ماموریت تخلیه آغاز شده است. او گفت اسپانیا هیچ کس را پشت سر نمیگذارد. با وجود آنکه وزارت دفاع اسپانیا در مورد این ماموریت معلومات بیشتر ارائه نکرده است، اما خبرگزاری AFP اسپانیا گزارش داد که این کشور میخواهد در حدود 200 افغان را از طریق پاکستان بیرون کند. با همین کشور در روزهای پس از تسلط گروه طالبان در افغانستان در ماه آگست در حدود 2200 تن از شهروندان اسپانیا و افغانستان را از آن کشور بیرون کرد. میزان مشارکت مردم در انتخابات پارلمانی پیش از وقت در عراق که روز یکشنبه برگزار شد، قرار گزارش‌ها بسیار پایین بوده است. قرار اظهارات دو مقام کمیسیون انتخابات عراق، میزان مشارکت در انتخابات پارلمانی تا نیمه روز تنها 19% بوده است. هنوز نتایج نهایی میزان مشارکت و نتیجه انتخابات منتشر نشده است، اما در انتخابات قبلی که سال 2018 برگزار شد، میزان مشارکت 44.5% بود. این گزارش می افزاید میزان مشارکت اندک مردم در انتخابات می تواند نشانه عدم اطمینان و اعتماد آنها به تغییر وضعیت کشور از طریق صندوق آرا باشد. انتخابات پارلمانی عراق تحت تأثیر اعتراضات گسترده دو سال قبل چند ماه زودتر برگزار شد تا تحت قوانین جدیدی که تصویب شده است نامزدهای مستقل بهتر بتوانند در رقابت‌ها ظاهر شوند. اما بسیاری از مردم عراق به خاطر ناامیدی از تغییر وضعیت کشور که به شدت با فساد، بیکاری، بحران برق و آب، همچنین نفوذ گروه‌های شیعه مورد حمایت ایران درگیر است، انتخابات را بایکوت کردند. در انتخابات روز یکشنبه 3200 نامزد و 167 حزب برای تصاحب 329 کرسی پارلمان به رقابت پرداختند. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. پلیس بنگلادش پس از کشته شدن یک از رهبران ارشد جامعه روهینگیا در هفته گذشته دست کم 16 پناهجوی روهینگیایی را در یک سلسله حملات به کمپ‌های داکا دستگیر کرد. محب الله مدافع حقوق بشر در روز پیش توسط مهاجمان ناشناس در خارج از دفتر خود در کوتوپالونگ، بزرگترین شهرک پناهجویان جهان در جنوب شرق بنگلادش، کشته شد. خانواده و رهبران جامعه و اردوی نجات روهنگیا را مقصر می دانند و می گویند محبوبیت روزافزون محب الله این گروه را خشمگین کرده است. اردوی نجات روهنگیا که یک گروه شبه نظامی در عقب حملات به پوسته های امنیتی میانمار است، هر گونه دخالت در این قتل را رد کرده است. رهبران جامعه روهنگیا و فعالان حقوق بشر بارها گفتند که اعضای گروه شبه نظامی در شهرک پناهجویان فعال بودند و خانواده محب الله هفته گذشته به خبرگزاری فرانسه گفته بودند که از ترک خانه های خود می ترسند. شمار تلفات جانی ناشی از مسمومیت بر اثر مصرف الکل تقلبی در منطقه اورنبرگ در جنوب غرب روسیه به 34 نفر افزایش یافت. با گزارش خبرگزاری تاس روسیه، از این تعداد 24 نفر دیگر نیز در شفاخانه تحت تداوی قرار دارند. گزارش آکیس که 67 نفر بر اثر مصرف الکل تقلبی مسموم شدند و از جمع کسانی که در شفاخانه می باشند 7 تن در وضعیت خراب و 4 نفر به دستگاه تنفس مصنوعی وصل می باشند. پلیس اولنبرگ تا حال 10 نفر را به اتهام تولید و فروش مشروبات تقلبی توقیف و 2000 بوتل شراب را ضبط کرده است. مقام ها در امارات متحده عربی 500 کیلوگرم کوکائین را که ارزش مجموعی آن به 136 میلیون دلار می رسد کشف و ضبط کردند. پلیس دبی روز یکشنبه با نشر بیانیه‌ای گفت که این محموله کوکائین در بدنه یک کانتینر پنهان ساخته شده بود. پلیس امارات گفته است که از قبل به آنان اطلاع رسیده بود که یک کانتینر که در آن این محموله مخفی شده به یکی از بنادر بحری شهر دبی می رسد، اما گفته نشده بود که این معموله از کدام کشور به امارات منتقل شده بود. بر اساس قوانین امارات متحده عرب، جزای قاچاق مخدرات در آن کشور مرگ است، اما در عمل اعدام قاچاقبران در آن کشور بسیار نادر بوده است. و سید اسماعیل امیری، باشنده ایالت کالیفرنیای آمریکا، که با ارائه اسناد جعلی برای ساختن سبستیشن های برق در قرارداد با ارزش بیش از 100 میلیون دلار و فریب دادن حکومت افغانستان تلاش کرده بود، در محکمه فدرال آمریکا با 15 ماه حبس محکوم شد. این مرد 38 ساله در یک محکمه فدرال در لس آنجلس به جرمش اعتراف کرد. سخنگویان فدرال گفتند که در این قضیه شرکت افغانی آقای اسماعیل به نام Assistant Consultant Incorporated دخیل بوده است. امیری و سایر شرکت ها در سال 2015 و 2016 تلاش کردند این قرارداد را به دست بیاورند، اما این شرکت تاریخچه غلطکاری و اسناد حمایوی جعلی را ارائه کرده بود تا واجد شرایط پنداشته شود. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
راست صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
مشروع اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین، آن هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیده ایم. دفتر حقوق بشر ملل متحد از مستقر ساختن اسلحه سنگین و عساکر از سوی اردوی میانمار در ایالت چن و مناطق در سینکیانگ مرکزی و ماگوی در چند هفته گذشته هشدار می دهد، چون مفهوم حملات قریب الوقوع را به این مناطق می رساند. لیزا شناین خبرنگار صدای امریکا از ژنو گزارش دارد که عبدالواجد عادل با توجه می رساند.
میشل بیشلی، کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد، از دیر زمان نگرانی دارد که نظامیان میانمار ممکن به سرکوب مقاومت ملکی در برابر تاتمادا قوای مسلح میانمار بپردازد. راوینا شمداسانی، سخنگوی کمیشنر، میگوید اعلام این مسئله که دو قمندان عملیات توظیف شدند تا منازع در این مناطق را فرو نشانند سبب شده است تا زنگ خطر به صدا در بیاید.
استقرار دو قمندان برجسته همراه با بستن اینترنت و جابجایی سلاح‌های سنگین در این ساحه سبب به وجود آمدن نگرانی از حملات قریب الوقوع گردیده است. حملاتی که بر ضد مردمان ملکی براه انداخته خواهد شد و اینجا است که زنگ خطر به صدا در می آید.
از زمانی که نظامیان میانمار حکومت منتخب دموکراتیک آن سان سوچی را در 1 فوریه سرنگون ساختند تا حال جمعاً 1200 تن در این کشور کشته شدند. شمدستانی میگوید سرپیچی از قوانین و بازداشت‌های دستجمعی ملکی‌ها از 7 سپتامبر به این سو افزایش یافته است. افزایش بدرفتاری‌ها و تعقیب اعلام نبرد دفاعی مردمی در برابر حکومت نظامی میانمار صورت می‌گیرد.
There have been reports of mass arrests as well as torture and summary executions.
گزارش های از بازداشت های دستجمعی، شکنجه و اعدام ها می رسد. در عملیات پاکسازی نظامیان از توپخانه و حملات هوایی در برابر اهالی قریجات استفاده می شود. قطع اینترنت به این مفهوم است که میلیون ها مردم زمینه ارتباطات و دریافت معلومات را که برای بقایشان ضروری است از دست می دهند.
در طول ماه گذشته دفتر حقوق بشر ملل متحد چندین حمله از سوی نظامیان را بر ایالت چین، تانگینگ و ماگوی مستندسازی کرده است. شمدستانی میگوید مردمان به قتل رسیدند، دهات با خاک یکسان شد، خانه ها با آتش کشیده شد و این همه به خاطر یافتن کسانی که با عناصر مقاومت در میان گروه های نژادی مسلح دلسوزی دارند. شمدستانی میگوید که حکومت تادماداو در برابر گزارش پاسخی نداده است و تذکر میدهد دلیل آن ممکن این باشد که ملل متحد حکومت تادماداو را من حیث حکومت قانونی به رسمیت نمیشناسد. از این سبب به گفته او اداره ایشان و سایر ادارات ملل متحد تماس مستقیم با نظامیان ندارند. ماه گذشته ساو منتن سخنگوی اردوی میانمار گفت که گروه های مخالف که به نام حکومت وحدت ملی نامیده می شود می کوشند تا کشور بی ثبات شود، ولی مساییشان به شکست مواجه می شود. به گفته رویترز سخنگوی اردوی میانمار رسانه ها را به نشر اکاذیب و اخبار جعلی در مورد میانمار متهم می کند.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
قصر سفید گام‌های جدیدی را برای جلوگیری از اخراج صدها هزار مهاجر که به نام رویا پردازان نیز شناخته می‌شوند و از کودکی به ایالات متحده آمده‌اند برداشته است. کیدا کاسپریسی که خود یکی از دریافت کنندگان ویزه داکاست گزارش در این باره تهیه کرده که خدیجه علی‌کوزی به توجه می‌رساند.
دیانا لیلوی 21 ساله در یونان از پدر و مادر البانیایی به دنیا آمد، اما تنها جایی که او میشناسد ایالات متحده امریکاست.
پدر و مادرم خواهان زندگی بهتر برای من و خودشان بودن، برای همین تصمیم گرفتند به ایالات متحده بیایند. بنابراین در سال 2001 زمانی که من 18 ماه بودم به ایالات متحده مهاجرت کردم و من از آن زمان یک مهاجر فاقد سند به حساب می آیم.
لیلو می گوید والدینش هنوز نیز فاقد اسناد اقامت در امریکا هستند. او یکی از 7000 جوان بدون سند است که در کودکی به ایالات متحده آورده شده اند. لیلو دوران کودکی خود را در وادربری کردکت گذرانیده است.
تا این سالها بدون شک دلهوره زیاده داشتم. چرا نباید می داشتم؟ به عنوان یک کودک من در مواجهه با این واقعیت بزرگ شدم که تعدادی از مردم نمیخواستن اینجا بمانم، در حالی که بعضی ها فکر میکردن من به اینجا تعلق دارم. اما این تنها خانه است که میشناسم. همیشه احساس کردم که به اینجا تعلق دارم.
چیزی که کار را برای لیلو دشوارتر میکند این است که او تابعیت البانیا و یا یونان را ندارد و او را به یکی از حدود 2000 نفر فاقد تابعیت که ساکن ایالات متحده هستند تبدیل کرده است.
من هرگز نتوانستم سفر کنم و ایالات متحده را ترک کنم، زیرا فاقد تابعیت هستم. من پاسپورت ندارم. بنابراین به عنوان مثال اگر فردا به من گرین کارت هم داده شود، به خاطر نداشتن پاسپورت من هرگز نمیتوانم اینجا را ترک کنم.
در سال 2012 باراک اوباما رئیس جمهور پیشین ایالات متحده فرمان اجرایی برای محافظت از جوانان مانند لیلو را صادر کرد. لیلو میگوید این برنامه به او کمک کرد تا زندگی عالی‌تر داشته باشد و بدون ترس قبلی زندگی کند. اما در تابستان سال 2021 یک قاضی در ایالت تکساس حکم داد که برنامه داکا غیر قانونی است. در پاسخ حکومت رئیس جمهور بایدن دستور اجرایی را برای جلب رضایت سیستم قضایی تکساس و حفظ فرمان اجرایی اوباما برای دارندگان ویزای داکا را قانونی عنوان کرد.
من هرگز نمیتوانم احساس امنیت کنم.
آلسا الکایکانو وکیل مهاجرت یوستن میگوید مشکل اصلی این است که برنامه داکا راه حل دائمی ارائه نمیدهد.
این راه حل موقت است. بنابراین این فرمان تا زمانی که دولت میگوید خوب است و تا زمانی که محکمه اجازه میدهد تمدید شود و آنها با آن کنار میآیند. با این حال میتوانند این قانون را در هر زمان لغو کنند.
لیلو اما با رویاهایش به پیش می رود. او اکنون محصل سال آخر در رشته دولتداری و بررسی داده ها در پوهنتون آروارد است و امیدوار است که تحصیلات خود را در بخش حقوق مهاجرین ادامه دهد.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
راکت ماندن دارایی های افغانستان یا ذخایر ارزی مبلغ 9 میلیارد دلار و قطع دسترسی طالبان به آن، نظام بانکی کشور را در معرض نابودی قرار داده است. این در حالی است که اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید تحولات اخیر سیاسی در آن کشور تجارت را با تمام کشورها مختل کرده و در این حال تجار افغان خواستار تسهیل رابط تجارتی با کشورهای همسایه گردیدند. چه عوامل باعث موج نگرانی های مالی در داخل و خارج کشور شده است و آیا برای بیرون رفت از این وضعیت حاد اقتصادی امکانات موجود است؟ من خود در این مورد با شماری از متخصصین و پژوهشگران امور اقتصادی و تجار افغان صحبت کرده نظریات آنها را جویا شدم و در گزارش گنجاندم که اینک پیشکشتان می‌گردد.
قبل از به قدرت رسیدن طالبان، افغانستان که به شدت به کمک‌های خارجی متکی بود و به گفته مسئولین تا حدود 40% تولید ناخالص داخلی افغانستان از ناحیه کمک‌های بین‌المللی تأمین می‌شد، اما در حال حاضر طبق گزارش‌ها ختم مهلت قراردادهای مواد نفتی، مشکلات پیش آمده در بانک مرکزی، به ویژه عدم پرداخت پول تجار و بتی بودن کار در بنادر آن کشور سبب سکتگی در واردات امتعه و افزایش بهای مواد خوراکه و مواد نفتی در افغانستان شده است. بعضی از متخصصین با شمول آقای عبدالحمید صفوت استاد دانشگاه با آگاه امور اقتصادی و سیاسی به این باورند که مقرره جدید بانکی در مورد انتقال محدود پول و به اعتنایی تاجران نسبت به داد و ستد تجارت را صدمه زده است.
مقرره جدید افغانستان بانک یکی از نگرانی‌های بسیار جدی و محدود کننده تاجرها و بازار اقتصادی در افغانستان تلقی می شده ای روزا و تاجرها می که با وضع ای مقرره اینا با چند مشکل کلان روبرو است. یکی که اینا قادر به انتقال پول برای خرید کالاهای اقتصادی از کشورهایی که قبلا جنس وارد میکردن، بخصوص جنس های اساسی که مورد نیاز مردم افغانستان است مثل آرد و روغن و شکر و برنج چیزا، و بدون شک کشورهایی که اینا واردات دارن از اونجا به افغانستان جنس وارد میکنن اونا با قرضه آشنا نیستن و این کار را نمیکنن. و از طرف دیگه افزایش قیمت دلار در برابر افغانی بالاتر از 90 افغانی هم خودش باعث شده که تاجرها میگن جنس‌های اولیه قیمتش افزایش پیدا بکنه که خودش بسیار دردسر به وجود آورده.
اما چه راه‌های حقوقی و قانونی و مکانیزم عملی برای آزادسازی دارایی‌های افغانستان و سرگیری انتقالات پولی تاجران به خارج وجود دارد؟ دکتر دستگیر رضایی پژوهشگر مسائل اقتصادی مقیم هالند دیدگاهش را روی آزادسازی دارایی های افغانستان بر دو بخش متمرکز می کند: شکلگیری یک حکومت پاسخگو و روابط طالبان با جهان.
نخست اینکه عواملی که سبب راکت وابسته شدن دارایی های افغانستان شده است برطرف شود. آن عبارت از شکلگیری یک حکومت پاسخگو و قانونی یا مشروع در افغانستان است. مشروعیت آن بستگی به رفتار طالبان با مردم، سیاسیون، بقایای حکومت پیشین، چگونگی شکل‌دهی حکومت و در بعد بین‌المللی روابط آن با جهان است. چنان که دیده می شود این عوامل برطرف نشده. طالبان حکومت درون حزبی، قومی، ایدئولوژیک و غیر تخصصی خود را بی توجه به نیازمندی و واقعیت‌های جامعه امروز افغانستان و خاص جامعه بین‌المللی تشکیل داده.
به قول دکتر رضایی روی همین عوامل طالبان تاکنون نتوانستند مشروعیت داخلی و خارجی را به دست آورند. بنابراین عواملی که سبب راکت شدن دارایی ها شده بود هنوز هم وجود دارد. چون شماری از طالبان در لیست تحریم های بین المللی قرار دارند، خزانه داری امریکا نمیتواند پول های مردم افغانستان را به دسترس آنها قرار دهد. اینکه انتقال پول به خارج چگونه اجرا می شود و آیا سرمایه های پولی تاجران و آنهایی که در مراودات تجارتی دخیل هستند با کدام حساب بانکی انتقال پیدا می کند، آقای رضایی پژوهشگر امور اقتصادی و بین المللی یافته هایش را چنین ذکر می کند.
اکنون در نبود نقدینگی در بانک‌های خصوصی تاجران می توانند انتقالات خیش را به بیرون به وسیله حواله‌ها، حواله تیتی، براحتی انجام دهند. در صورتی که این بانک‌ها در سویفت که یک سیستم بانکی جهانی است عضو باشد، البته بی مخالفت خزانه‌دانی آمریکا.
اما شماری از تاجران افغان از جمله آقای خیرالدین مایل که همکنون تحت مقرره جدید به شغل تجارت در افغانستان ادامه میدهد محتاطانه اظهار میدارد که
اگر جامعه جهانی مردم افغانستان در بود اقتصادی کمک بکند دور از مواردهای سیاسی، ما فکر کنم که مردم افغانستان سخت نیاز دارند و کمک جامعه جهانی مانند هزی که پولای افغانستان آزاد شود و مانند هزی که برای تاجر افغانستان سهولت های رفت آمد و در کشورهای دیگه ویزا و سایر امکاناتی که برای تاجر نیاز است او را جامعه جهانی برشان آماده بسازه و نسبایی با ارهای خود انجام بدن.
آقای مایل ادعا می کند امیدوار است تا جامعه جهانی، بانک جهانی و کشورهای همسایه نیاز مردم افغانستان و سیاست اقتصادی افغانستان را درک کنند. زیرا به گفته وی اقتصاد افغانستان نوپاست و اگر با مشکلات جدی روبرو می شود بسیار زود می تواند برهم بخورد. گمان زنی های وجود دارد که با نزدیک شدن فصل زمستان قیمت های مواد اولیه و مواد نفتی بیشتر افزایش یابد و ادامه این وضعیت تجار و شهروندان این کشور را با مشکلات بیشتر از پیش مواجه خواهد کرد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
حکومت طالبان روند انتقال بیجا شدگان داخلی به مناطقشان را آغاز کرده است. یک تن از مقامات طالبان به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است که به دلیل نبود بودجه کافی برای رسیدگی به این بیجا شدگان، این خانواده ها به مناطقشان عودت داده می شوند. این اقدام طالبان در حالی صورت می گیرد که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از وقوع بحران بشری در افغانستان هشدار داده و گفته است که تنها در سال روان میلادی 700 هزار نفر در آن کشور بیجا شدند و بیش از نیمی از جمعیت آن کشور نیازمند کمک های بشری هستند. این گزارش را از یلدا بکداش می شنویم.
حکومت طالبان روند انتقال بیجا شدگان داخلی به مناطقشان را آغاز کرده است. اکثرین بیجا شدگان که عمدتاً از شمال افغانستان به کابل پناه آورده بودند، از بازگشت به شهرهای خود نگرانند و میگویند که خانه و زندگیشان در اثر جنگ ویران شده و راه برای تامین نیازهای اولیه خود ندارند.
این خود دیگر خون بی است بچیم. خانه خرابه، دروازه نداشته، خیلی زمستان پس ما روان خیلی بود. زغال خیلی داشته کار نواسا کلیگی نان خیلی تلویز آو خیلی تلویز ماست کجا کنم زی بذار. ماست کجا کنم باش.
قاری عبدالمتین احمدزی رئیس اداره مهاجران و عودت کنندگان شهر کابل به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که حکومت طالبان بودجه کافی برای رسیدگی به این خانواده ها در اختیار ندارد و برای همین تصمیم گرفته تا این افراد را دوباره به شهرهایشان بفرستد.
همین قسم امارت اسلامی افغانستان تصمیم دارد که تماماً برادر بیجا شده ای که از دیگر ولایت ها در این زده ولایت کابل تشریف آوردن آنها را به ولایت های خودشان انتقال کنند. ما تصمیم گرفتیم که به خاطر انتقال از اونا، چون بودجه دولت فعلا نداشت، از تمام مؤسسات انجوها و بنسفایی که در کابل زندگی میکنند از آنها کمک خواستیم.
یک مقام دیگر طالبان میگوید که در حدود 1.3 میلیون نفر در اثر جنگ های افغانستان بیجا شدند و این گروه بودجه لازم برای انتقال همه آنان به مناطقشان را در اختیار ندارد. طالبان در حال انتقال بیجا شدگان داخلی به مناطقشان را روی دست گرفتند که سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان دیروز در مصاحبه در اسلام آباد از بدتر شدن بحران بشری در افغانستان هشدار داد و گفت که جهان باید به تعهدی که در قبال کمک‌های فوری بشری به افغانستان داده عمل کند.
Our worry is نگرانی ما این است رنج و درد افغان‌ها افزایش خواهد یافت. تأثیرات آن نه فقط در داخل افغانستان و به خاطر افزایش تعداد بیجا شدگان محسوس خواهد بود، بلکه پیامدهای بیجا شدگان افغان‌ها ممکن فراتر از این کشور و در منطقه نیز حس شود. نه تنها در کشورهای مانند ایران و پاکستان که چندین دهه با سخاوتمندی میزبان پناهندگان افغان بودند، بلکه سایر کشورهای منطقه نیز.
کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان همچنان ابراز امیدواری کرده است که زمینه کار برای کارمندان این اداره در نقاط مختلف افغانستان به طور کامل فراهم شود.
امیدواریم تا بتوانیم به 100% توانایی خود برای کار در افغانستان برگردیم، زیرا تعدادی از همکاران زن ما در برخی مناطق توانستن دوباره به کار خود برگردن، در حالی که بسیاری دیگر از مناطق آنها هنوز نتوانستن به سر کار خود برگردن. بنابراین ما هنوز هم منتظر تحقق وعده هایی هستیم که قبلا به ما داده شده بود. نشانه های خوبی به ما داده شده بود که کار در داخل افغانستان برای ما آسان تر خواهد شد.
سازمان ملل متحد چند قبل اعلام کرد که $600 میلیون برای فراهم آوری کمک های بشری طی ماه‌های آینده با افغانستان نیاز است. سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد میگوید که علی‌رغم تعهد کشورهای شرکت کننده در نشست اخیر در ژنو که برای جمع‌آوری کمک‌های جهانی به افغانستان دایر گردید و کشورهای شرکت کننده تعهد کردند تا بیش از $1 میلیارد به افغانستان کمک کنند، تاکنون تنها 35% از این مبلغ تامین شده است.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
و این هم آخرین گزارش این بخش. با توجه به دو حمله خونین داعش در افغانستان، تحلیلگران به این باورند که این گروه چالش جدی را در برابر حکومت طالبان ایجاد خواهد کرد. اما پیش از این طالبان گفتند که داعش یک دردسر است و توانایی مقابله با این دردسر را دارند. توجه
نمایید به جزئیات
بیشتر در این گزارش.
طی دو ماه گذشته در کنار کارگزاری ماین‌های مغناطیسی و هدف قرار دادن موتر حامل افراد طالبان در چند ولایت، داعش دو حمله بزرگ انتحاری را در کابل و کندز انجام داده است. یکی از این حملات یک هفته پس از حضور طالبان در میدان هوایی کابل و حمله دومی به تازگی در مسجد اهل تشیع در کندز تلفات سنگینی را بر قید نظامیان وارد کرد. با توجه به این حملات، تحلیلگران داعش را در برابر حکومت طالبان چالش جدی میپندارند و به این نظرند که اگر جلوی چنین حملات گرفته نشود، همانند دوره جمهوریت مردم شاهد حملات انتحاری و انفجاری بیشتر خواهند بود. ویس ناصری یکی از این تحلیلگران میگوید
در دراز مدت داعش برای طالب‌ها یک چالش بزرگ و یک خطر کلان ایجاد میکنه، چرا کشورهایی که میخواهند مداخله کنند در مسائل افغانستان و با قرائت طالب‌ها موافق نیستند و با مداخله سریع علنی و گستاخانه پاکستان در امور افغانستان موافق نیستند، اینا میتونن که از کارت داعش استفاده کنن. بران جنگ داعش و طالب‌ها در افغانستان اجتناب ناپذیر است.
این تحلیلگر تاکید کرد که جنگ در افغانستان نیابتی است و این کشور کماکان میدان جنگ‌های نیابتی قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای باقی خواهد ماند. طارق فرهادی یکی دیگر از تحلیلگران شمار افراد وابسته به داعش را اندک می‌داند، اما میگوید که برای طالبان این گروه میتواند مشکل ساز باشد.
داعش یک مشکل است و آمریکایی‌ها گفتند، مکنزی در کنفرانس خود گفته که اگر طالب‌ها بخواهند ما همراهشان همکاری میکنیم که سر داعش حمله کنیم. اما فکر کنم بهتر است که اگر در افغانستان صلح و ثبات نسبی بیاید، این داعش خود مردم افغانستان میتونن از افغانستان پاک کنند، چون تعدادشان زیاد نیست.
با وجود این تحلیل‌ها و برداشت‌ها، ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در یک گفتگوی اختصاصی با تلونیوز گفت که داعش خطر نه بلکه مزاحم است و با ایجاد هر مزاحمت مراکز آنها ردیابی و منهدم شده است. آقای مجاهد تاکید میکند که طالبان عملیات نابودسازی مخفیگاه ها و مراکز داعش را آغاز کرده است. تا اکنون سطح حملات چریکی داعش حمایت جهانی را ندارد، چون حرکاتشان کوچک و اندک است. این در حالی است که گفته می شود در دیدار اخیر هیئت‌های آمریکایی و طالبان در قطر، همکاری علیه داعش یکی از مسائل مورد بحث بوده است. پیش از آغاز این دیدار، سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر و اسوسییتد پرس گفت که با واشنگتن در مبارزه با داعش این گروه هیچ نوع همکاری نخواهند کرد و طالبان به گونه مستقل توانایی مبارزه با داعش را دارد.
خب خب شنونده های عزیز، در اینجا می رسیم به پایان بخش اول برنامه صبح امروز رادیو آشنا. تا نیم ساعت دیگر که دوباره در خدمت خواهیم بود، وقت خوش به شما آرزو می کنیم.